ایران بزرگ با داشتن پیشینه چند هزار ساله یکی از نخستین و مهمترین مراکز تمدنساز جهان به شمار میره. مردمان این سرزمین از تأثیرگذارترین انسانهای کره خاکی هستند که در طول تاریخ با سربلندی افتخار و حماسه سازی زندگی کردند و از خود یادگارهای فراوانی به جا گذاشتند. به همین دلیل بین گذشته، حال و حتی آینده مردمان این سرزمین یک وجه اشتراک وجود داره. یک وجه اشتراک فرهنگی. در بین آثاری که از گذشتگان برای ما به ارث رسیده بدون شک تخت جمشید مانند یک نگینی در عرصه فرهنگی این سرزمین می درخشه. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. اگر دوست دارید در مورد تخت جمشید اطلاعاتی به دست بیارید، من در همین ابتدا دو تا کتاب رو خدمتتون معرفی کنم که مربوط به انتشارات پارس است. راهنمای شرح مصور تخت جمشید نوشته علیرضا شاپور شهبازی و همچنین کتاب تخت جمشید در تاریخ معاصر نوشته محمد حسن طالبیان، علیرضا خجندی و مازیار کاظمی. بریم با تخت جمشید، یکی از شاهکارهای معماری ایران باستان و همچنین جهان باستان، آشنا بشیم. پیش از پرداختن به بنای تخت جمشید بهتره که یک نکته ای رو بگیم. در واقع ما به اشتباه داریم به این بنا تخت جمشید میگیم. اسم اصلی این محوطه پارس است و اسم تخت جمشید یک اسم اشتباهه. به گفته محققان صدها سال پس از حمله اسکندر مقدونی و همچنین اعراب، یاد و خاطره پادشاهان هخامنشی رو به فراموشی رفت. بعدن مردمانی که از اون نواحی رد میشدن با خرابه های اون منطقه روبرو بودن و به اون منطقه توجه چندانی نمیشد. اکثر مردم محلی از اون منطقه رد می شدن و یک نقش برجسته می دیدن که یک پادشاهی سوار بر یک تختی شده و این تخت رو عده‌ای سرباز دارن حمل می کنن. چون این افراد نمی تونستند خط میخی بخونن و کاری به کار اون کتیبه ها نداشتن، فکر می کردن این فردی که بر روی تخت نشسته همون جمشیده و اون تخت هم اورنگ جمشیده که در داستانهای فردوسی ازش یاد شده. به همین دلیل اسم این منطقه رو تخت جمشید گذاشتن که به مرور زمان هم همین اسم روی این منطقه باقی موند. بعدها که باستانشناسان وارد اون منطقه شدن، اکتشافاتشون رو آغاز کردن و همچنین تسلط بر خط میخی داشتن، متوجه شدن که این منطقه هیچ ارتباطی با جمشید در داستانهای فردوسی نداره، بلکه اشاره به منطقه پارسه داره که متعلق به سلسله هخامنشیانه. کتیبه داریوش بزرگ بر دیوار جنوبی پارسه آشکارا گواهی میده که در این مکان هیچ بنایی از قبل وجود نداشته. در زمان ساسانیان به پارسه 100 ستون، 40 ستون و پس از حمله اعراب این مکان رو 40 منار میگفتن و با شخصیت هایی چون سلیمان نبی و جمشید ارتباطش میدادن. حتی تاورنی جهانگرد معروف فرانسوی که در عصر صفوی چند بار به ایران سفر کرد، از پارسه با نام 40 منار یاد کرد. یونانیان هم به پارسه پرسپولیس یا شهر پارسیان میگفتند. در زمان پهلوی اول در سال 1931 نخستین کاوش‌های علمی در پارسه توسط ارنست امیل هرتسفیلد آلمانی زیر نظر رضا شاه صورت گرفت و در اینجا بود که پس از خوانش کتیبه‌ها توسط متخصصین خط میخی نام این مکان پارسه شد. قدرت گرفتن هخامنشیان با کوروش بزرگ آغاز میشه. ما داستان کوروش بزرگ رو قبلا تعریف کردیم در دو قسمت. من لینک قسمت اول رو اینجا خدمتتون میذارم. قسمت دوم در توضیحات همون ویدیو هست. اما کوروش بزرگ فرمانروای یک قبیله ای از پارسیان بود و در نهایت موفق شد یک امپراتوری غول‌پیکر تشکیل بده. در تاریخ از کوروش بزرگ به نیکی یاد میکنن. مورخین اعتقاد دارن کوروش بزرگ فردی بود که یهودیان رو از اسارت بابلیان نجات داد. همچنین گزنوفون مورخ یونان باستان در قرن 4 پیش از میلاد اعتقاد داره که کوروش بزرگ فرمانروایی بسیار عادل بود و مردی نیک سرشت بود که باید در تاریخ ازش به نیکی یاد بشه. کوروش همچنین در عهد باستان به باغداری شهرت داشت. حفاری های اخیر در پای تخت او پاسارگاد و کشف کانال های آبرسانی به باغ های سلطنتی وسیع بر این واقعیت سهه می گذاره. پس از درگذشت کوروش فرزندش کمبوجیه جانشین پدر شد. داستان کمبوجیه رو هم ما ساختیم. من لینک کمبوجیه رو هم این بالا خدمتتون میذارم، اگر دوست داشتید یه سر به اون ویدیو بزنید. کمبوجه هنگامی که قدرت رو در اختیار گرفت به سمت مصر لشکرکشی کرد و مصر رو هم فتح کرد. امپراتوری و قلمرو به پدرش رو قدرت بیشتری داد و یک وسعت عجیبی به دست آورد. اما در روزهای آخری که در مصر بود، خبرهای خیلی بدی از همدان به گوش می‌رسید. فردی به اسم گئومات علم طغیان بلند کرده بود و می‌خواست جانشین پادشاهی هخامنشی بشه. کمبوجه هنگامی که این رو شنید، یکی از فرمانروایان خبره خودش به اسم داریوش رو به عنوان فرمانروای مصر در نظر گرفت. بعد هم با یک لشکر قدرتمندی به سمت همدان حرکت کرد که البته هیچگاه به همدان نرسید و در میانه راه در شوش جونش رو از دست داد. هنگامی که داریوش این خبر رو شنید، لشکر کشی کرد و به سمت همدان به راه افتاد. شورش گئومات رو سرکوب کرد و گئومات رو از تخت پادشاهی به زیر کشید. به گئومات بردیای دروغین هم میگن، چون خودش رو بردیا معرفی کرده بود، بردیایی که فرزند کوچکتر کوروش بود. داریوش کبیر گئومات رو هنگامی که کنار زد، خودش پادشاه جدید هخامنشیان شد. چون هم از نسل هخامنشیان بود و هم چنین کمبوجی فرزندی نداشت، به همین دلیل پادشاهی داریوش آغاز شد که یک پادشاهی قدرتمند و بر اساس عدالت گستری بود. در سنگ نگاری داریوش بزرگ در بین همدان و کرمانشاه در بیستون، نماد فروهر بالای نقش دیده میشه. داریوش بزرگ در حالی که کمانی در دست چپ داره و دست راست خودش رو به احترام اهورامزدا تا روبرو بالا آورده، کاملا مشهوده. یک پای خود را بر روی سینه یکی از دشمنان مغلوب که به باور تاریخ نگاران همون گئومات یا بردیای دروغینه قرار داده و در پشت سرش دو نفر دیده میشن که یکی کمان و دیگری نیزه‌ای در دست داره. این دو نفر همون ویدفرنا و گئوبرو از سرداران و یاران داریوش هستند و 8 نفر روبرو که با دستان از پشت بسته و در حالی که طناب به گردن دارند به حضور داریوش رسیدند. داریوش بزرگ موفق به تشکیل یک دولت جهانی شد و ثبات و بزرگی دوران کوروش بزرگ را حفظ کرد که وسعت و پهنای ایران باستان از رود دانوب در اروپا تا دریای آرال در آسیای مرکزی و از اقیانوس هند و رود سند تا حبشه و لیبی زیر چیرگی امپراتوری هخامنشی و داریوش بزرگ بود که امروزه از آن به عنوان 10 امپراتوری بزرگ جهان یاد میشه و 28 ملیت مختلف زیر سلطه فردی بودند که شاه شاهان نامیده میشد. در دوران هخامنشیان ما 3 تا پایتخت داشتیم: همدان، شوش و بابل. همدان پایتخت ییلاقی هخامنشیان بود، شوش و بابل پایتخت قشلاقی هخامنشیان بود. پس در این بین پارسه چه جایگاهی داره؟ به اشتباه خیلی ها پارسه یا همون تخت جمشید رو پایتخت هخامنشیان میدونن، در حالی که چنین نیست. پارسه به عنوان پایتخت در نظر گرفته نشده بود، نه پایتخت نظامی بود و نه پایتخت سیاسی، بلکه یک مکانی بود که در آن سایر افراد از قلمرو مختلف وارد این منطقه می شدند و جشنهای باشکوه در اینجا برگزار می شد. بنای پارسه به دستور داریوش بزرگ بنا شد. داریوش بزرگ دستور داده بود تا یک بنایی ساخته بشه و افراد از قومیت‌های مختلف، از ملیت‌های مختلف وارد اونجا بشن، هدایاشون رو تقدیم پادشاه کنن و جشنهای بزرگی هم برگزار بشه. داریوش فرد بسیار سیاستمداری بود. مسلماً خودش هم می‌دونست ساخت چنین بنایی تا هنگام حیاتش تموم نمیشه و ادامه خواهد داشت. به همین دلیل دستور داده بود که بعد از مرگش این روند ادامه پیدا کنه و تبدیل به میراثی برای صلح برای آیندگان باشه. پس از تصمیم گیری و مشورت های فراوان در دامنه کوه مهر که امروزه به اون کوه رحمت میگن، با چیدن و قرار دادن قطعات بزرگ سنگی در کنار هم، زمینی تخت به وسعت و بزرگی 125 هزار متر مربع که به صفه مشهور شده شکل داده شد. سپس کار ساخت کاخهای مجلل و تالارهای پرشکوه اون در زمان داریوش بزرگ آغاز شد و طی دهه ها توسط جانشینانش یعنی خشایارشاه و اردشیر اول هخامنشی ادامه پیدا کرد و تکمیل شد. به نظر میرسه اینکه کوه مهر یا کوه رحمت رو انتخاب کردن یک دلیلی پشتش بود. دلیل اصلیش مقدس بودن اون منطقه بود. از کجا میفهمیم که اون منطقه مقدس بود؟ چون در اونجا آرامگاه‌های زیادی کشف شده و یک سری دخمه‌ها وجود داره. مردگانشون رو هخامنشیان به اون منطقه می بردن که اشاره به مقدس بودن اون منطقه یعنی کوه مهر داره. از همون آغاز ساخت پارسه حفاظت این مجموعه در برابر بلایای طبیعی و به ویژه باران از دغدغه های مهم معماران و مهندسان بوده. برای همین ناودان های آجری و قیرندود مورد استفاده قرار می گرفت. همچنین یکی دیگه از ممتازترین هنرنمایی معماران هخامنشی در ساخت این بنا چاه سنگیه. این چاه تراشیده شده در دل سنگهای کوه مهره که با ارتفاع 22 متر و عمق 26 متر در قسمت شمال شرقی خزانه پارسه قرار داده شده. بنا به شواهد این چاه محل ذخیره آب آشامیدنی و همچنین مانعی برای سرازیر شدن جریان آب به سطح عمارت ها بوده. اما در خود محوطه پارسه ما چندین کاخ داریم که هر کدوم از این کاخها استفاده مختص به خودش رو داشت. بریم با کاخهای محوطه پارسه آشنا بشیم. این کاخی که پشت سر من دارید میبینید اسمش کاخ تچره، تو همون بنای تخت جمشید هم قرار داره. این کاخ به دستور داریوش بزرگ بنا شده. تچر به معنای خانه زمستانیه و به عنوان کاخ زمستانی داریوش بزرگ مورد استفاده قرار میگرفت. یک کتیبه هم اینجا شما مشاهده میکنید، روی این کتیبه نوشته شده من داریوش این تچر را بنا کردم. مکان زمستانی داریوش کبیر بودش. یکی از ویژگی های خاص و ویژه کاخ تچر استفاده از سنگ های سیغل داده شده و براق در جای جای آن بوده که تصاویر گوناگون رو همچون آینه منعکس می‌کردن و از این رو به این کاخ تالار آینه هم گفته می‌شد. این محوطه‌ای که پشت من می‌بینید بقایای کاخ آپادان است که توسط داریوش کبیر بنا شده. این کاخ استفادهش به این صورت بود نمایندگان کشورهای مختلف، ساتراپی‌هایی که تحت فرمان هخامنشیان بودند، به اینجا می‌اومدن و در اینجا هدایاشون رو تقدیم داریوش کبیر می‌کردن. مراسم بزرگی برگزار می‌شد، کاخ بسیار باشکوهی هم بود. این بقایای اون کاخه که از 2500 سال تا به الان باقی مونده. به گفته اریک اشمیت حفار پارسه، این کاخ یعنی آپادانا عالی ترین، باشکوه ترین و بزرگترین ساختمان پارسه به شمار میره. دو سری پلکان بسیار زیبا در شمال و شرق ورودی های کاخ آپادانا وجود داره. هر کسی که از پله های آپادانا بالا میرفت تحت تأثیر زیبایی و بزرگی پارسه قرار می گرفت. در اینجا با ستونهای 20 متری روبرو می شد. سپس با گذر از درهای عظیم چوبی که با ورقه های نقشدار طلا و نقره تزئین داده شده بودند و هر کدوم 18 متر طول داشتند وارد تالار اصلی می شد. در درون کاخ آپادانا شاهد فضای افسانه‌ای و حیرت انگیز می شدند که فرش های رنگارنگ سراسر کف تالار رو پوشونده بودند. همچنین تزئینات دیوارها و سقف تالار هم با رنگهای زیبایی مزین شده بودند و در نهایت در انتهای تالار کسانی که وارد تالار اصلی می شدند می تونستن پادشاه رو ببینند که بر روی تخت شاهی نشسته و دستور به آغاز مهمانی رو میده. این کاخی که الان در این قسمت مشاهده میکنید اسمش کاخ حدیشه. حدیش به معنای بلند دارای ارتفاع میشه و اسم زن دوم خشایارشاه هم بود. این کاخ به دستور خشایارشاه بنا شد و تو مرتفع ترین قسمت پارسه هم حضور داره. این که میگن اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و حتی آتش زد تخت جمشید رو، اینجا یه مقدار قضیه انگار واقعیت پیدا میکنه، چون بر روی بناهای تخریب شده این کاخ هنوز آثاری از آتش سوزی رو ما میتونیم مشاهده کنیم. میرسیم به کاخ شورا. چرا اسم این رو شورا گذاشتن؟ دقیقاً به خاطر اینکه برای مشورت و گفتگو مورد استفاده قرار میگرفت. معمولاً نجیب زادگان و بزرگان وارد این کاخ میشدن و با همدیگه صحبت میکردن. جلسات مهمشون رو در این کاخ برگزار میکردن. بنایی که پشت سر من میبینید معروف به دروازه نیمه تمام. این که چرا اسمش رو دروازه نیمه تمام گذاشتن داستان جالبی داره. بسیار شبیه به دروازه ملل میمونه، اما گویا حالا اتفاقاتی افتاده بود که نیمه تمام رها شد و نتونستن این بنا رو کامل کنن، به همین دلیل بهش میگن دروازه نیمه تمام. کاخی که پشت سر من دارید میبینید کاخ صد ستون نام داره و بزرگترین کاخ سرپوشیده جهان باستان به شمار میره. به این دلیل بهش میگفتن صد ستون، چون ستونهاش 10 در 10 در دو طرف کاخ گذاشته شده. این کاخ به دستور خشایارشاه بنا شد و توسط اردشیر اول پایان پیدا کرد. پارسه یک بنایی بود فراتر از زمان و عصر خودش. قصد معماران پارسه هم همین بود که اثری رو خلق کنن که در آینده هم مورد استفاده قرار بگیره و از اون یاد بشه. این نوع معماری به معماری هخامنشی شهرت داره، چرا که نوع معماری که ما در پارسه میبینیم در شوش، بابل و همدان هم میبینیم که هخامنشیان زیاد در اون مناطق رفت و آمد میکردن و اثر بسیار ماندگاری از خودشون به جا گذاشتن. اما مصالح به کار رفته در ساخت بناهای پارسه چه نوع مصالحی بودند؟ اکثرا مصالحی بودند که در دوران باستان زیاد مورد استفاده قرار می گرفتن، مثل سنگ، آهنهای کشف شده و حتی چوبهایی که در اون دوران برای ساخت بناها استفاده می شدن. اما علاوه بر این مصالح، ما یک سری مواد گرانبها رو هم می بینیم که برای ساخت پارسه از اون مواد استفاده کردند، مثل طلا، نقره و فلزات گرانبها. اما این مواد رو چطور وارد محوطه می کردن و از کجا به دست می آوردند؟ جالب، سنگهای بزرگ تخت جمشید یا همون پارسه رو از معدنی به نام معدن الماس در کوه سیوند در تنگ خشک در 30 کیلومتری شمال شرق مرودشت که در روبروی روستای سیوند قرار داره از اونجا به دست می آوردند و از طریق عرابه ها، قایق ها و همچنین استفاده از رودخانه سیوند به سمت تخت جمشید می بردند. پس از برش و آماده کردن به منطقه مورد نظر منتقل می کردند. همچنین کتیبه پهلوی تنگ خشک سیوند نخستین سندیه که در اون راز چگونگی ساخت تخت جمشید رو شرح داده. این نمایی که میبینید یکی از معادن سنگ هخامنشیانه. قشنگ جای برش الان از نمای باستر مشخصه که سنگ، نوع سنگا، نوع شکلی که پیدا کردن با سایر سنگای کوه فرق داره که کاملا مشخصه به دست انسان اینطور شده که حالا داخلش هم فیلم برداری کردیم و مشخص شد که چه دالانایی ساخته بودن، صندلی درست کرده بودن و این یکی از چند معدن سنگ هخامنشیانه. ما الان در تنگ خشک هستیم در چند کیلومتری تخت جمشید. اگه براتون سواله که سنگای تخت جمشید از کجا اومده و اون بنا چطور درست شده، دقیقاً از این کوه اومده. این سنگایی که نگاه می‌کنید برش داده شدن که تو همون زمان هخامنشیان بود. در اون زمان این سنگا رو برش می‌دادن چون کوه مهر سنگای با این ارتفاع نداشت. از اینجا از تنگ خشک در همون مرودشت سنگا رو می‌آوردن، برش می‌دادن، می‌بردن اونجا حکاکی می‌کردن. یه منطقه خیلی جالبی هم هستش، یعنی این برشای دادن که راهرو درست کردن. کارگران هخامنشی از دل این راهروها رد می‌شدن، سنگا رو برش می‌دادن، می‌بردن جاهای مختلف. خیلی منطقه صعب العبوریه، ولی خب اون زمان معلوم نیست واقعا چطور این کار رو انجام می‌دادن. حالا من میرم داخل، اگه بتونین دوربینم بیاد خیلی خوب میشه. میتونی بیای؟ اومدی؟ خب الان اینجا دوباره راه داره به این سمت. گیر نکنی، دوباره میاد به این سمت. اومدی؟ دوباره از اینجا راه داره به یه راهروی دیگه. همینطوری این راهروها به هم دیگه راه دارن. میره به سمت دیگه، تو دیگه نگه چون اینجا یه ذره پرتگاهه. دوباره اینجا هم یه راهروی دیگه است به این شکله. اینا اینجا پرت میشه اینجا. اینجایی که من نشستم به نظر میرسه جایگاه استراحت سربازای هخامنشی یا همون کارگرای هخامنشی باشه، چون شبیه به یه صندلی ساختن، به پله نزدیک نیست، قشنگ آدم راحت میتونه توش بشینه. به احتمال زیاد اینجا رو ساخته بودن بعد از اینکه چند ساعتی که کار میکردن روی اینا میشستن و استراحت میکردن. این سنگا هم که حالا اگه پشت سر بتونه فیلم بگیره قشنگ برش و اون جای کلنگ و اینا کاملا مشخصه. سنگا رو از اینجا میکندن چون جنس سنگای تخت جمشید دقیقاً از همین سنگاست. اینا رو میگرفتن و میبردن سمت تخت جمشید. اینجا هم که میشستن و استراحت میکردن. این دالانی که میبینید کاملا مشخصه که یه پله‌ای بوده ساختن، پله میخورد میرفت پایین، به دالانهای دیگه راه داشت. سنگا رو برش میدادن میبردن، قشنگ بخش بندی کرده بودن. اینجا یه معدن سنگ بود زمان هخامنشیان. سنگا کاملا صاف برش داده شده و اونم کجای استراحتشون که حالا این پله به مرور زمان خراب شده، ولی معلومه که اینا پله بود، پله بود میخورد پایین. اینجا هم حتی جای پا گذاشتن، یعنی یه جوری که آدم راحت بتونه بره بالا مسیر گذاشتن، پله مانند کندن اینا رو. حالا تو امکانات اون زمان پله میخوره میره بالا و اون بالا میرسه. البته یه عده‌ای هم اعتقاد دارن که این سنگ‌ها برای تخت جمشید مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه این سنگ‌ها برای آرامگاه کوروش مورد استفاده قرار گرفته. این نظریه هم میتونه درست باشه و حتی میتونه قضیه رو عجیب‌تر کنه، چرا که از این معادن سنگ تا آرامگاه کوروش چیزی در حدود 130 کیلومتر فاصله است و اینکه چطور میتونستن این سنگ‌ها رو جابجا کنن خودش یک مقوله دیگه‌ایه. ولی این تنها معدن سنگی نبود که نشون دادیم، در همون حوالی مرودش 28 تا معدن سنگ دیگه وجود داره که هخامن نشان از این معادن سنگ استفاده می‌کردند و برای ساخت بناهاشون این سنگ‌های غول‌پیکر رو جابجا می‌کردند. چوب‌هایی که در محل تهیه می‌شد با ذوق و سلیقه طراحان و معماران سازگار نبود و ناگزیر بودند چوب‌های در خور کاخ‌های پارسه رو از راه‌های دوردست حمل کنند. برای مثال تیرهایی که از چوب درخت سدر بوده در اون زمان فقط در لبنان رویش داشت. یکی از جذابترین و عجیبترین بخش‌های پارسه کانال‌های زیرزمینی اونه، چرا که بیش از 2 کیلومتر طول داره و معمولاً هیچ وقت هم دیده نمیشه. یه نکته جالبتر اینه که کاخ‌هایی که درون محوطه پارسه بودن دارای یک سیستم تهویه هوا بودن، یعنی مشکل آب و هوا نداشتن. در هنگام زمستون این کاخ‌ها محیطشون گرم بود و در هنگام تابستون هوای خنکی داشتن که یکی دیگه از ویژگی‌های کاخ‌های محوطه پارسه است. دشت سرسبز مرودشت، سقف‌های بسیار بلند و فضاهای وسیع، درهای گشاده و پنجره‌های متعدد و گوناگون هوای پارسه را در تابستون معتدل و خنک می‌کنه و در زمستون دیوارهای خشتی و لایه‌های گچ که یک عایق حرارتی را تشکیل می‌دادن، همچنین پرده‌های ارغوانی بلند و ضخیم که مانع نفوذ سرما به درون فضاها و تالارها می‌شدند. پوشش سقف هم چوبی بود که این امر در گرم شدن محیط تأثیر بسزایی می‌گذاشت. در محوطه پارسه و اطراف این محوطه تونستن چندین و چند کتیبه و گل نوشته کشف کنن. چیزی در حدود بیش از 30,000 گل نوشته از این محوطه کشف شد. تعداد خیلی زیادی از این گل نوشته ها امروزه در موزه های کشورهای خارجی، ولی یک تعدادی از اینها هم به ایران برگشته. مطالعه روی این گل نوشته ها اطلاعات خیلی خوبی از اون دوران و نحوه ساخته شدن پارسه رو به ما میده. کاملا مشخص میشه کارگرانی که در اونجا کار میکردن دستمزد دریافت میکردن و همچنین در بین کارگران ما کارگر زن و همچنین کارگر مرد داشتیم. افراد خیلی زیادی به استخدام مهندسان و معماران هخامنشی در اومده بودند تا این بنای بزرگ ساخته بشه. این گل نوشته ها نحوه پرداخت دستمزد رو مشخص میکرد. به بعضی از اونها مواد غذایی پرداخت میشد، به بعضی از اونها پول پرداخت میشد و همچنین کالاهای مورد نیازشون. هر کدوم درآمد خاص خودشون رو داشتن. بر اساس این گل نوشته ها کاملا مشخص میشه که حقوق زن و مرد و همچنین ارث زن و مرد در دوران هخامنشیان برابر بود و همچنین برای زنان در هنگام زایمان مرخصی در نظر گرفته میشد و حتی یک سری حق و حقوق بیشتری رو هم پرداخت میکردن. در بعضی از مکانهای پارسه که داشتن کارهای معماری انجام میدادن، مسئول و مدیر اون محوطه زن بود و تعدادی کارگر مرد در اونجا مشغول فعالیت میشدن و اون زن درآمدی بیشتری از مردها داشت. به گفته پروفسور خانم هاید ماری کوخ، ایرانشناس آلمانی، این همه تامین اجتماعی حتی امروزه در کشوری مانند آلمان هم به طور کامل انجام نمیشه و این برای 500 سال پیش از میلاده که چیزی شبیه به یک معجزه است. همه اینها چه چیزی رو ثابت میکنه؟ این رو ثابت میکنه که کارگران در دوران هخامنشیان به هیچ عنوان برده نبودند، بلکه به استخدام هخامنشیان در میومدن و از حقوق و مزایایی هم بهره مند میشدن. این کارگران هم اکثرا کارگران بومی همون نواحی بودند و برای اونها اشتغال زایی ایجاد شده بود، وارد محوطه پارسه شده بودند، کار میکردن و حق و حقوق همه اینها محفوظ بود. به گفته دکتر علیرضا شاپور شهبازی، مؤسس بنیاد تحقیقات هخامنشی، با توجه به الواح کشف شده در خزانه پارسه، یونانیان هیچ نقشی در ساخت پارسه نداشتند و تمامی اطلاعات کتبی که از سنگ نوشته ها و گل نوشته ها به دست آمده، هیچ کارگر و هنرمند و مهندس یونانی در ساخت پارسه وجود نداشته. همونطور که گفته شد، پارسه پایتخت نظامی و سیاسی هخامنشیان نبود و برای برگزاری مراسم بزرگ و مهم مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از اون مراسم جشن‌های سالیانه بود، مثل جشن نوروز. معمولا هنگامی که جشن نوروز برگزار میشد، مردمان اون نواحی وارد محوطه پارسه میشدند و همچنین نمایندگان 28 ملتی که زیر پرچم هخامنشیان بودند. هخامنشیان یک امپراتوری قدرتمند تشکیل داده بودند و 28 ملیت مختلف زیر پرچم و قدرت پادشاه هخامنشی بود. معمولا در جشنهای مختلف، مخصوصا جشن نوروز، نمایندگان این 28 ملیت به دربار پادشاه هخامنشی ورود پیدا می‌کردند و هدایای خودشون رو تقدیم شاه هخامنشی می‌کردند. این بنا برای همون ساخته شده بود، یک بنای مجلل که مراسم خاصی هم داشت، معمولا از نمایندگان پارسی و مادی مورد استفاده قرار می‌گرفت و این نمایندگان مهمان‌ها از ملیت‌های مختلف رو راهنمایی می‌کردند. یک سری مراسم و تشریفات خاصی هم وجود داشت. این مهمانان از دروازه همه سرزمین‌ها یا دروازه ملل عبور می‌کردند، از دو گاو غول پیکر رد می‌شدند و این نماد ورود به امپراتوری پارسیان بود و همین قضیه باعث می‌شد که جلال و جبروت و شکوه این مراسم و همچنین اون قلمرو چند برابر بشه. برای نقش برجسته ها کاملا مشخصه که نمایندگان بابلی دارن یک پارچه ای رو تقدیم شاه هخامنشی میکنن، یک چیزی شبیه به شال یا یک چیزی شبیه به یک پارچه. نقش هایی که این پارچه داره شباهت خیلی زیادی به فرش پازیلیک داره. ما داستان فرش پازیلیک رو در ویدیوی سکاها ساختیم در مورد قوم سکاها که از اقوام آریایی ایران باستان بودن. من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. فرش پازیلیک یک فرشی بود که چندین سال پیش در جنوب سیبری و از دل یخهای غولپیکر سیبری تونستن این فرش رو بیرون بکشن. قدیمی ترین فرش کشف شده تا به امروز، مربوط به قرن 4 یا 5 پیش از میلاد میشه که در موزه آرمیتاژ یا هرمیتاژ در روسیه، در سن پترزبورگ روسیه نگهداری میشه. 28 اسب سواری که بر روی فرش پازیلیک دوخته شدند یادآور نقش برجسته های پارسه هستند که ملاقات های باشکوه شاهانه رو به تصویر درآوردند. یکی از ویژگی های نقش برجسته پارسه اینه که نمایندگان پارسی و مادی در کنار همدیگه هستند و به نشانه احترام دستشون رو روبروی همدیگه دراز کردند. هیچ شخصیتی سوار بر اسب نیست و اگر فردی نماد سیاسی قدرتمندتری داشته باشه، مقام سیاسی بالاتری داشته باشه، یک چوب در دست داره که از روی کلاه و تاج بالای سرش مشخص میشه. این چه چیزی رو نشون میده؟ این نشون میده که برابری در بین تمام اقوام و ملت‌ها در دوران هخامنشی پابرجا بوده. هیچ قومیتی و هیچ ملتی برتر از اون یکی نبوده. کسی سوار بر اسب نیست، کسی بلندتر از اون یکی ساخته نشده و همگی در یک سطح هستن و نقش برجسته ها نشان دهنده احترام بین قومیت هاست. علاوه بر اون در این نقش برجسته ها ما میبینیم ملت های مختلف با یک درخت سرو از همدیگه جدا شدن. اما یک سوالی پیش میاد، چرا اینقدر در نقش برجسته های هخامنشی ما درخت سرو میبینیم؟ به اعتقاد خیلی از محققین درخت سرو نماد ایران باستان بود و یک درخت مقدس به شمار میرفت. ما در داستان زرتشت هم تعریف کردیم، لینک زرتشت رو هم این بالا خدمتتون میذارم، که حتی پیامبر زرتشت یک درختی کاشت به اسم درخت سرو کاشمر که یک درخت بسیار مقدس بود و تا هنگام حمله اعراب هم سر جاش بود، اما پس از حمله اعراب این درخت قطع شد و از بین رفت. علاوه بر درخت سرو، یک نماد گیاهی دیگه‌ای که مقدس بود برای هخامنشیان نماد گل نیلوفر بود که در اصل اسمش گل نیلوپر بود و با حمله اعراب به گل نیلوفر تغییر اسم داد. خیلی اعتقاد دارن این گل نیلوفر نماد کشور مصر بود و توسط نمایندگان ساتراپی مصر تقدیم پادشاه هخامنشیان شد. یه گروه دیگه از کارشناسا اعتقاد دارن که این گل نیلوفر همون نیلوفر آبی کرمانشاهه که اشاره به سراب نیلوفر در کرمانشاه داره و نماد کرمانشاه به شمار میره که ریشه در آیین میترائیسم داره. در بدو ورود به محوطه پارسه شما یک جفت پلکان قرین شده میبینید که باید از این پلکان بالا برید و وارد محوطه بشید. اما یه چیزی که خیلی نظر اون فردی که وارد محوطه میشه رو به خودش جلب میکنه اینه که چرا فاصله این پله ها خیلی کوتاهه و این قضیه خیلی عجیب به نظر میرسه. برای دستیابی به واقعیت این قضیه بهترین کار اینه که از این پله ها بالا برید تا خودتون متوجه این قضیه بشید. در اصل این قضیه هم کاملا هوشمندانه طراحی شده. هدف این بود وقتی که افراد میخوان وارد محوطه پارسه بشن به هیچ عنوان احساس خستگی نکنن. شما هنگامی که دارید از این پله ها بالا میرید اصلا حس نمی کنید که یک سربالایی رو دارید طی می کنید. حس می کنید که انگار بر روی یک زمین صاف دارید قدم برمیدارید. در این حال کافیه که یکی از دوستانتون هم کنارتون باشه و شروع کنید به صحبت کردن با این دوستتون. نه حالت خودتون رو از دست میدید، نه به نفس زدن میفتید و نه احساس خستگی میکنید. در واقع حرکت سیاستمندانه‌ای بودش که هخامنشیان معمارانشون در اون زمان انجام دادن. هدف این بود وقتی که نمایندگان ساتراپی‌های مختلف وارد اون محوطه میشن، در اونجا مشغول صحبت و رایزنی هستن. هنگامی که دارن وارد محوطه میشن و از این پله‌ها بالا میرن، اون وقار و اون حالت شاهانه خودشون رو از دست ندن و به هیچ عنوان به نفس زدن نیفتن و در همون حال که دارن قدم برمی‌دارن مشغول گفتگو و صحبت هم باشن. چنانچه محوطه پارسه برای همین طراحی شده بود، از اقوام و ملیت‌های مختلف وارد اونجا بشن و با هم رایزنی کنن و صحبت کنن. به همین دلیل این پله‌ها رو کوتاه ساختن تا باعث خستگی نمایندگان ملت‌های مختلف نشه. گاهی اوقات به اشتباه گفته میشه پله‌ها کوتاهه که احشام از روی اون رد بشن. چنین چیزی معنی نداره. احشام حق ورود به محوطه شاهی رو نداشتن و این حرکت بی احترامی به مقام شاه و همچنین بی احترامی به سایر نمایندگان بود. این پله‌ها برای نمایندگان کوتاه درست شده، نه برای احشام، که این قضیه اشتباهه. در مورد نحوه ساخته شدن پارسه نظریه ها خیلی زیاده. هیچ کدوم تا الان رد نشدن و هیچ کدوم تا الان به تایید نرسیدن. طبق نظریه نویسنده معروف جیم هیکس در کتابش به نام پارسیان اینطور میگه که برای کار گذاشتن قطعات پایینی ستونهای چند تونی سنگی احتمالاً از سطح شیبدار استفاده شده و کارگران با استفاده از زور بازوهاشون و تنابهای ضخیم و گویهای چوبی و همچنین اهرم قطعات 23 تونی ستونها رو اول از سطح شیبدار محکم آجری بالا کشیدن و بعد هم اونها رو روی پایه ستونها نصب کردند. اما برخی دیگه اعتقاد دارن چون فاصله بین ستونها کمه، نظریه سطح شیبدار رد میشه و به احتمال زیاد از جرثقیل‌های مکانیکی و چوبی دستساز در اون زمان استفاده کردن که این جرثقیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت و ستون‌ها رو جابجا می‌کرد. از قضا تو کشفیات باستانشناسی که در همون حوالی داشتن یک سری قرقره‌های باستانی کشف کردن که مربوط به همون جرثقیل‌های قدیمی میشه و این نظریه استفاده از جرثقیل رو قدرتمندتر می‌کنه. ولی همچنان می‌گیم نظریه‌ها در مورد ساخت تخت جمشید خیلی زیاده و دقیق مشخص نیست که از چه ابزارالاتی برای منتقل کردن این سنگ‌های غول‌پیکر استفاده کردند. اما بنای پارسه بیش از دو قرن ساختش طول کشید. از زمان داریوش بزرگ آغاز شد و تا پایان هخامنشیان هم ادامه پیدا کرد و هیچگاه تکمیل نشد. به اعتقاد مورخین اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد، وارد محوطه پارسه شد و اونجا رو به طور کامل ویران کرد و به دست یونانیان این بنای مهم و این نماد فرهنگی ایرانیان به تاراج رفت و از بین رفت. عده ای اعتقاد دارن تخت جمشید به دستور اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد، ولی خیلی از دانشمندان این رو رد میکنن. یکی از افراد احمد حامی پدر علم معماری ایرانه که اعتقاد داره تخت جمشید هیچگاه به آتش کشیده نشد، چون اعتقاد داره سنگ‌های تخت جمشید از جنس آهک هستن و یک چنین چیزی با علم شیمی جور در نمیاد. حالا در خود کتاب خیلی به طور کامل اون مباحث علمی شیمی رو مطرح کرده و اثبات میکنه آتش گرفتن تخت جمشید نمیتونه حقیقت داشته باشه، که میتونید به خود کتاب مراجعه کنید، کل اون فرمول‌های شیمیایی رو مد نظر قرار میده. ولی سوال پیش میاد اگر تخت جمشید به آتش کشیده نشده پس چطور تخریب شده؟ کاملا مشخصه که این بنای بزرگ به دست انسان تخریب شده و بنا به یک دستوری ما آثار خرابی بر روی این اثر مهم تاریخی میبینیم. دانشمندان اعتقاد دارند که ایران چندین و چند بار مورد هجوم اقوام بیگانه قرار گرفت، مثل اعراب، مغولها، تیموریان و سایر اقوام. میگن احتمال خیلی زیادی داره هنگامی که این قومیت‌ها، هنگامی که این لشکرها وارد ایران شدن، دستور تخریب و تاراج تخت جمشید رو صادر کرده باشن و تخت جمشید به مرور زمان به دست سپاهیان عرب و مغول تخریب شده باشه و حمله اسکندری صورت نگرفته باشه، که حالا اینها رو ما بعداً به طور خیلی واضح‌تر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. علاوه بر اون، چون مدت‌ها تقریبا بعد از حمله عرب تا 100 سال 200 سال هیچ کس اهمیتی به این محیط نمیداد و این محیط به حال خودش رها شده بود، تعداد خیلی زیادی از سکنه محلی برای ساخت منازل خودشون، خونه‌های قدیمیشون، از سنگ‌ها و مصالح این محوطه استفاده می‌کردن و بخش عمده‌ای از این سنگ‌ها برای ساخت خونه‌های محلی مورد استفاده قرار گرفت. از طرفی هم در ساخت بند امیر از سنگهای کوه مهر یا پارسه استفاده شد. به هر حال پشت این اثر 2500 ساله داستانهای زیادی نهفته است که ما از واقعیت اون به طور 100% بی اطلاعیم. هر ساله این اثر ارزشمند جدا از بارش‌های باران و برف که به همه آثار تاریخی آسیب وارد می‌کنه، وجود گلسنگ‌ها رو هم داره. گلسنگ‌هایی که به دلیل بی‌توجهی و عدم سمپاشی باعث تخریب همه آثار ارزشمند در ایران میشن. این اثر شگفت‌انگیز در سال 1979 یکی از آثار ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو به شمار میره و هر ساله هزاران نفر از سراسر جهان برای دیدن این مکان تاریخی به استان فارس سفر میکنند. اما در طی سالهای اخیر کمبود بارش باران و برف باعث شده که در منطقه فارس ما خشکسالی داشته باشیم. همچنین کشاورزی که در همون حوالی در نزدیکی محوطه آثار باستانی قرار داره و استفاده بیش از اندازه از منابع زیرزمینی باعث فرونشست در نواحی مختلف در استان فارس شده. یکی از اونها همین آثار باستانی در محوطه مرو دشته که اگر کشاورزی ها ادامه پیدا کنه و استفاده از ذخایر زیرزمینی، سفره های آب زیرزمینی همینطور استفاده از اونها ادامه پیدا کنه، بدون شک این فرونشست شامل حال آثار باستانی محوطه پارسه هم خواهد شد و باعث میشه یک خسارت بسیار سنگینی به این اثر بزرگ وارد بشه. و اما سخن پایانی، پارسه تنها یک مجموعه معماری نیست، بلکه آینه ای است که در آن علم و فن و هنر و باورهای ایرانیان کهن انعکاس یافته. پارسه یک مدرسه است، یک کتاب، یک روایتگر پیر. می توان گفت پارسه نخستین سازمان ملل واقعی دنیا بوده است.